قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال 54 تصویب شده، ماده 63 قانون برنامه چهارم که بعداً آیین‌نامه‌اش رو دولت در سال 83 تهیه کرد، اینها دقیق مشخص کرده، حتی وظایف رو در اون آیین‌نامه تعیین کرده که آقا وزارت نیرو چه کار بکند، وزارت جهاد کشاورزی چه کار بکند، سازمان حفاظت محیط زیستی. یعنی ما در این زمینه که این دستگاه‌ها وظایف قانونیشون رو بشناسن، قانون آیین‌نامه کم نداریم.
درست.
این یک موضوع. موضوع دوم این که چرا این کار رو نمی کنند. ببینید متاسفانه حالا دست نمایندگان مجلس یک مقداری بازتر گاهن صحبتهایی می کنند در این خصوص که حالا من برنامه هم زنده است، یه مقداری هم مراعات می کنیم. خیلی از جاها متاسفانه خب دیگه مجبور آدم بگه، زد و بند وجود داره. ببینید شما، من یک مثال میگم که حالا بپردازیم به سوال. خط تراز 1800 متر تهران به بالا منطقه ممنوع است.
بله.
شما همین چند سال هم ساخت و ساز داشتید. چه دست‌هایی است، چه افرادی است؟ ببینید متاسفانه بعضی از جاها زد و بند وجود داره. خیلی از بعضی از این مسئولین، حالا خیلی هم نگیم، بعضن بازداشت میشن توسط نهادهای امنیتی یا قضایی. به نظر میرسه که دو تا موضوع باعث این شده که این موضوع رفع تصرف‌ها جدی گرفته نشه و تا الان هم عملیاتی نشده باشه. یکی همین بحث زد و بند هاست متاسفانه. دومیش اینه که خود دستگاه‌های متولی موضوع هم تو موضوع جدی نیستند. یعنی اگر آقای اژه‌ای صحبت جالبی کرد، ببینید یک ساختمون یا یک بنایی که برای ساخت و سازش 2 سال زمان برده، الان ما تکمیل شدهش رو میریم مجوز تخریب میگیریم. خب این موقعی که پیکنی نقشه برداری داشت انجام میشد، قطعا اونجا نظارت وجود داشته. یا جدی نیستند دوستان ما در دستگاه های دولتی برای پیاده کردن قانون، یا متاسفانه در لایه هایی از مدیریت این موضوع فساد وجود داره. این دوتا عامل بیشتر باعث شده که این قانون اجرایی نشه.
خب برای بخاطر اینکه این صحبت رو هم ادامه بدیم، من خدمت جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت از جناب آقای معظمی و مهمانان عزیز. مهمان عزیز خون به اضافه که ما پیشاپیش تبریک میگیم خدمت مردم شریف کشورمون رحیم مبارک فجر رو. من خدمتون هستم. از مباحث رو از همین الان
من عرض میکنم خدمتتون. جناب ایری عزیز، موانع و راه حل‌های پیش روی ساماندهی اراضی کشاورزی و رفع تصرف از سواحل موضوع اصلی برنامه ماست. در استودیو اما در خدمت جناب آقای دکتر دلاور نجفی هستیم، کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون. بحث رو هم خب ما به جای رسوندیم، شما خب بخشایش رو شنیدید. من سوالی که از شما دارم این است که از نظر شما به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یک کشاورز چرا باید زمین خودش رو تغییر کاربری بده؟ یعنی حالا ویلاسازی توش بکنه یا نمیدونم صنعتیش بکنه، اصلا اساسا چرا باید یک کشاورز این کارو بکنه؟
آقای معظمی، بحثتون در ارتباط با بحث رفع تصرفات اراضی ساحلی است، یادم پاسخ این سوالتون رو بدم چون موضوعش تا حدودی با هم سربکار.
ببینید ساماندهی اراضی کشاورزی هست دیگه، جزء موضوع برنامه‌مون هست.
ساماندهی اراضی کشاورزی، ببینید در ارتباط با اینکه چرا اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده میشه، خب مباحث به قول معروف موضوع تکبودی نمیشه نگاه کرد که کشاورز تغییر کاربری اراضی به خاطر نیازهای شخصیش یک طرف، توسعه شهری یک موضوع، بحث سرمایه گذاری و مباحث اقتصادی که در دل این کار قرار داره، و یا اینکه این کسی که تغییر کاربری اراضی رو انجام میده آیا کشاورز هست یا کسانی هستن که زمینهای اراضی در واقع کشاورزی رو تغییر کاربری دارن میدن، یا سازنده ها هستن، توسعه دهنده ها هستن.
بله.
خیلی از این مباحث میشه از جنبه های مختلف به این موضوع نگاه کرد. حالا من ابعاد قضیه یا اون موضوعیت بحث رو شما اگر یکمی با صورت موردی تر و دست بکنیم بکنم یک نتایی جا بدونیم بیگه، ولی که کلیت کار رو بخواهی دست بکنیم خب در سطح کشور تغییر به تناسب نیاز جمعیت، به تناسب ما ساخت و سازی رو داشته باشیم، توسعه شهری داریم، نیاز به ساخت و ساز داریم، ساخت و ساز یعنی این نیاز تغییر کاربری، به تناسب مسکنی که ما نیاز داریم، فضایی که برای توسعه شهری نیاز، همه اینا مستلزم اینه که تغییر کاربری در فضاهای در واقع کشاورزی و فضاهایی که در وضع موجود تازهی درش نیست مستلزم تغییر هست و این میتونه جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه های در واقع درآمدزایی داشته باشه و جنبه های مختلفی که با ابعاد مختلف میشه بهش پرداخت.
درست. خب آقای ایری حالا من سوالم رو جور دیگه مطرح کنم در مورد رفع تصرف از سواحل، یا در واقع ما الان توی سفر اخیر ریاست محترم قوه قضاییه به استان البرز دیدیم که ایشون چیزی هلوهوش 12 کیلومتر در حاشیه رودخانه کرج رو گفتن که ابنیه مربوط به قوه قضاییه باید تخریب بشه و تخریب شد. این رو از نظر شما به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس چطور میبینید؟ آیا این عزم و اراده در خب در قوه قضاییه وجود داره، آیا در مجلس هم وجود داره که مبارزه بکنن با ساحل خاری و رفع تصرفش از سواحل؟
ببینید من مهمانتون الان هم برنامه‌سان به موضوع خوبی رو اشاره کرد، ما قانون رو مشکل نداریم، دقیقاً راستی ما واقعا به لحاظ قانون مشکل نداریم، ولی قانون تا بخواد اجرا بشه در قانون گذار در واقع یک سری مباحثی رو در دل قانون میبینه، مثلا میگه که اگر این قانون رو بخوای اجرا کنی آیین نامه اجرایی براش در نظر بگیر. همونطوری که ایشون اشاره کرد سال 54 قانونی رو تحت عنوان قانون اراضی مستحق و صاحبی ما مصوب شده از قبل داریم، خب متاسفانه تا حال حاضر من با صراحت میگم تا حال حاضر گرچه سالهای 90-91 یه آیین نامه اجرایی برای این موضوع طراحی شد سال 90-91 84 که ایشون هم اشاره کردن مربوط به برنامه چهارم توسعه است، اون آزمایش اجرایی شد. یعنی ما اون عزم و اراده رو باید در دولت داشته باشیم که این قانونی که مصوب میشه رو اجرایش بکنه، که متاسفانه اجرایی نشدن این قانون یکی از بحث‌های نظارتی مجلس است که اینو ما دنبالش هستیم که چرا اجرا نکرده، چرا این موضوعات قانونی که سال 94 به این شکل بوده، برنامه چهارم توسعه که لباقه بهمان کنم اشاره داشتم به این شکل اجرا نشده، در برنامه پنجم بدون اجرا منتقل شده.
آقای ایری 16 سال گذشته، یعنی 16 سال دو تا دولت عوض شده و هنوز تغییری صورت نگرفته. خب این مجلس الان کمکاری کرده تو پیگیری یا دولت کار نکرده، چی بوده قضیه؟
خب میشه از هر دو جنبه در نظر گرفت، ولی بحثی که وقتی قانونگذار قانونی رو میده برای اجرا به دولت باید اجراش بکنه.
خب بعد نظارت بر اجرای قانون هم باشه دیگه، نه؟
قطعاً. همین ببین این موضوع رو من خدمتتون دارم میگم، وقتی دولت الان برنامه‌ای رو تصدیق میکنه و برای یک دو برنامه 5 ساله چهارم که این حالا از 54 هم باز بگذاریم به این طرف و بیان تو برنامه چهارم، در برنامه پنجم هم باز میگید که اجرا نشد و در برنامه ششم که اصلا چنین چیزی ما الان نداریم، این قانون در آیین‌نامه و مباحث این چنین رو نداریم، ولی اون قانون پابرجا هست و خود اون قانونی که پابرجا هست، حالا ابهامی که دوستان میگن که ما در ارتباط با این بحث 60 متر تحریم 60 متر ابهام داریم، اینم جای تفسیر آنچنانی نیازی نیست، قابلیت اجرا دارد، می توانیم بگیم که قوانین مؤخر بر قوانینی که در واقع قبلی در واقع ارجحیت داره میشه به روی اون مبنا اجرا، ولی چیزی که ما الان داریم میبینیم، شما بگید دولت مقصر، مجلس مقصر، هر کی مقصر، الان وضعیت موجود چیزی هستش که خواسته هم مردم نیست، هم مجلس نیست، هم دولت.
اصلا ما دنبال مقصره نمیگردیم، من میخوام بگم قانون چرا اجرا نمیشه آخه.
نه
حالا ما بگیم حالا ایکس مقصر یا وای مقصر چه فرقی میکنه؟ باید قانون اجرا بشه.
آقای مرزون یه لحظه اگر اجازه بدید من سوال میخوام بدم. ما میگیم که آقا وضعیت موجود ما رسیدیم به این نقطه‌ای که ساحل خاری داره میشه.
بله.
ساحلی که از قبل وجود داشته، دولت هم حتی در واقع دستگاه دولتی خودش هم الزام کرده که آقا شما در اون ساحلی که قرار دارید حریم شخصیتی رو باید رعایت بکنید، و حتی ما تا هم در مواردی دیدیم که برخی از دستگاه های غیر دولتی به استناد اینکه این ما دولت نیستیم هم از کنار این قضیه راحت گذاشتم و چندین سال مقاومت کردم. دستگاه مختلف هم نمیخوام بروز بکنم به کدوم دستگاه. ولی چیزی که الان ما داریم میبینیم، خب بایستی براش هم دولت را کار اجرایی و آلمان اجرایی داشته باشه. درسته. و هم مجلس هم به قول شما از جنبه نظارتی بهش ورود بکنه. ما هم تلاش خواهیم کرد که این جنبه نظارتی رو همینطور که دیده دو هفته قبلا در شبکه دوی سیما همین موضوع مطرح شده بود، تلاش خواهیم کرد که هم با اولویت استانهای ساحلی علاقه دریای خزر این موضوع مطرح شده بود جنبه نظارتی و قانون در بحث مجلس رو از این در بحث بکنیم و انشاءالله بینیم جنبه اجرایی و عملیاتی برای رفع حریم دریای حالا هم دریای خزر هم روزکنهای دلم انسانی انشاءالله
داشته باشیم. بسیار خوب آقای ایری، شما پشت خط لطفا تشریف داشته باشید. من خدمت جناب آقای دکتر قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران هم سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر پیشه‌ور، خب یکی از نمایندگان محترم مجلس آقای سعادتی نماینده بابل در مجلس 11 گفتن که زد و بندها اجازه آزادسازی حریم دریاها رو که یک مصوبه دولتی است نمیده. این زد و بندها از نظر شما چقدر وجود داره و چطوری میشه جلوش رو گرفت؟
ببینید، همونجوری که جناب دکتر اشاره کردن، قانون برنامه 4 توسعه اقتصادی سال 83 این موضوع تو ماده 3 دولت رو موظف کرده که حد اکثر تا پایان سال اول برنامه 4. به چه منظوری؟ به منظور جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر. طرح جامع ساماندهی که متضمن اقدامات ضروری هستش رو اجرا بکنه. دو، برای این موضوع تو تفسیر شما برده که دولت موظف هستش کلیه وزارتخانه و مؤسسات دولتی برای ساماندهی تا پایان برنامه 4 عقب نشینی به میزان 60 متر حریم 100% انجام بشه. خب دولت هم اومده در واقع آیین‌نامه اجراییش رو وزارت کشور سال 87 این کار انجام داد و به تصویب هیئت وزیران در جلسه 23/2/88 به تصویب رسید که اراضی که در تصرف دولت هستش، اراضی که در تصرف نهادهای نظامی هستش، اراضی که در تصرف اشخاص حقیقی حقوقی هستش، اراضی احداث بنا شده اما از حریم شهر، خارج از حریم شهر، بناهای ساخته شده توسط دستگاه دولتی و نهادی عمومی و مسئول اجرای این کار هم تو استان، استانداره ورسه این کار رو انجام بده و دادگستری استان موظف هستش به منظور تصفی در رفع تصرف اراضی در حریم سالی شعبه‌ای تو هر شهر انجام بده.
درسته.
خب بخشی از این انجام شده، منطقه الان 17 ساله و یا از سال تصفیر که تقریبا 12 سال هستش یا بگیم حداقل 10 سال واسه اقدامات خوبی صورت نگرفته. نمیخوام بگیم زد و بندی صورت گرفته فلان گرفته. اون چیزی که تو قانون، ببین قانون برنامه 4 اگه قانون بایستی عملی بشه دیگه، بودجهش هم باید دیده بشه، همه چی هم دست دولت و مجلس هستش دیگه، نفر سوم وجود نداره که اینجا دخالت بکنه که چنین اقدام انجام نشود. حالا بعدتر از این مقداری که آزاد شده رو رها شده، یعنی کنار ساحل از اون چیزی که هدف قانون گذار بود به منظور جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با آزادسازی هم تخریب صورت گرفته. از این جهت
خب وقتی تخریب میشه این در واقع متولیش کیه؟ این اراضی باید کی بیاد تحویل بگیره؟
هر یک از این دریاهایی که الان در کنار حاشیه دریای خزر هستش بالاخره فرماندار متکلفشه، در حوزه شهرداری شهر هستش. روسه حالا برای زیباسازی و غیر و زالکینا بسی ورود پیدا کنن که از این حالت آشفتگی هم در بیاد. ساحل، ساحل زیبایی نداره، دلخوش در برازنده دریا نیست و دریا داره آسیب میبینه، چون هدف قانونگذار فقط تفریح کردن نبود، برای اولویتش این بودی که جلوی آلودگی گرفته بشه، هر جامعه داده بشه. اینا متاسفانه بخشی کمی انجام شده. اونجه عمده مشکلی که میبوسید در طی این 10 سال اتفاق بیفتاد خوشایند نیست. و نه مردمی که مراجعه میکنن به دریا بالاخره برای تفریح و گردش و غیر ذالب مناسب نیست، و اونایی که عقب نشینی کردن وسایلش هم ریختن و رفتن.
درسته.
از این جهت شایسته برای مردم ایران نیست که دریای ما، علی خصوص دریای شمال که بالاخره نگین انگشتر ایرانه،
بله بله،
این مناسب این نیستش. بالاخره قانون الان در 12 ساله و آیین‌نامه‌اش هم اجرا شده، منتها خوب پیگیر نشدن. بسیاره. انتظار داریم که سه تا استان ساحلی، گلستان و مازندران و گیلان، بالاخره این موضوع رو در این دولت انشالله تصویر ببخشن، مجلس هم حمایت بکنه، بالاخره یک شکل مناسبی برای جامعه کشاورزان داشته باشه.
بسیار
عالی. و مردم ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر پیشه‌ور از صحبتاتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
بله، آقای دکتر قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران بودن. آقای دکتر نجفی شما سوالی ندارین با آقای ایریمان؟ اگه شما سوال ندارین من یه سوال رو
من چرا یه سوال دارم بفرد. عرض سلام دارم خدمت ایشون و من هم متقابلا فرارسیدن دهه فجر رو خدمت ایشون تبریک عرض میکنم، چون ایشون خب فرمودید و عنوانشون هم در کمیسیون عمران هست. من یک سوالی که از خدمت دکتر دارم این هست که ما توی بحث خب یکی از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ساخت و سازها در حریم شهرها و روستاهاست. درخواستی که من از ایشون دارم، حالا البته بیشتر مخاطب من شاید شورای عالی شهرسازی و معماری باشه، که ما هنوز روی بحث توسعه ساختمان روی توسعه در سطح داریم کار میکنیم، یعنی خیلی از جاها متاسفانه ما افزایش جمعیتمون رو به جای اینکه در بلند مرتبه سازی جای بدیم در سطح سعی میکنیم جای بدیم. این هم خب زمین زیادی نیاز داره و یکی از اراضی و زمین هایی که مرتب مورد هجوم ساخت و ساز قرار میگیره. حالا تازه این بخش خوب موضوعست، یعنی میگیم سکونت افراد، حالا اون بحث ویلاسازی بماند. اگر شورای عالی معماری و شهرسازی یا حالا کمیسیون عمران مجلس توی این حوزه که ما برای اینکه این تغییر کاربری رو به حد اقل برسونیم چه باید بکنیم، شاید یک بخشی از این تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رو جبران بکنه. چون من عرض کردم، نمیدونم آقای دکتر شنیدن یا نه، ما از نظر زمین‌های قابل کشت وسعت چندانی در اختیار نداریم. 6 میلیون هکتار برای این جمعیت و آینده کشور عرصه زیادی نیست، مگر اینکه ما تعرض و دسترسی به این عرصه ها رو کم بکنیم.
آقای ایری بفرمایید. الو، فکر کنم قطع شد ارتباطمون. بله، خب این حالا اگر ارتباطمون دوباره برقرار شد آقای ایری جواب خواهند داد. اما آقای دکتر نجفی، دادستان لاهیجان آقای رحمانی اسفند ماه سال گذشته گفته بودن که 37 کیلومتر از اراضی ساحلی رو توسط یک فرد تصرف شده بود و تا جایی پیش رفته بود که در عمق دریا ایشون موج‌شکن ساخته بوده واسه خودش، یعنی حالا دیگه چیز عجیب غریبی بوده. خب این اراضی به همت دستگاه قضا رفع تصرف و 10 ویلای غیر مجاز هم تخریب شد، یعنی این کار رو بسیار عالی انجام دادن. اما نکته اینجاست هیچ نهادی به عنوان متولی برای تحویل گرفتن این اراضی پاپیش نذاشته. خب من نمیدونم الان این وزارت جهاد کشاورزی باید بیاد، سازمان محیط زیست باید بیاد، اینا اصلا نقششون چیه این وسط؟
ببینید، عرصه ها رو قانون مشخص کرده، یعنی عرصه ساحلی باید سند بخوره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، هیچ کدوم از این دستگاه ها نیست. البته متولی خب سازمان بنادر میتونه باشه، وزارت جهاد کشاورزی بخش سازمان مراتع و جنگل ها میتونه باشه، ولی سند به نام دولت جمهوری اسلامیه. ببینید من
از این پیش نمیذارم،
عرض میکنم خدمتتون. ببینید این عرصه ها رو الان میگن آزاد شده، واقعیت امر اینه که آمار رو هم الان از استانداری های استانها که میگیریم، الان مثلا در مازندران میگه که آقا نمیدونم 80% سواحل رهاسازی شده، آزادسازی شده، یا در استانهای گیلان و گلستان یک آماری در مورد آزادسازی میدن، بعضی مواقع عرض کردم بالغ بر 80%، یعنی میگن آقا ما 80% رو آزادسازی کردیم، 20% مونده. من نمیدونم، ما وقتی سر زمین میریم حالا شما یک بار تشریف بردید برید ببینید اصلا از اون جاده ساحلی امکان دسترسی به اون سواحل هست یا نه. واقعیت امر اینه که افراد یا دستگاه‌های دولتی رو مجبور کردن بعضی از جاها ابنیه و مستحدثاتشون رو جمع بکنن توی حریم 60 متر، ولی واقعیت امینه هنوز در اختیارشونه. یعنی این آزادسازی فقط علی الظاهر رخ داده متاسفانه.
همون نظارت هست که آقای ایری هم اشاره کرد
و این که اشاره میکنن شده بعضی جاها میریم دستگاه هیچ راه دسترسی به اون ساحل نیست. ببینید ما آزادسازی ساحل رو برای به چه منظوری انجام دادیم؟ گفتیم آقا اون عرصه ها عرصه های ملیه.
بله.
یک، حالا نگاه این بوده که آقا اونها سند بخوره به نام دولت، متعلق به دولت باشه و جزء انفال برای استفاده عموم. الان دسترسی ها نیست واقعا. شما از خضرآباد به سمت غرب که حرکت بکنید
اصلا نیست.
پلاژها و ویلاهای دولتی چسبیده به همه. حالا میگه آقا 60 متر اون پیش رودخونه رو پیش دریا رو رها کرده. خب رها کردن الان کی میتونه بره؟ مثل این میمونه که ما بگیم آقا یک زمینی رو آزاد کردیم مردم بره دور تا دورش هم سیم خاردار کشیدیم که هیچکی نره. و این چه آزاد سازی است؟
درست. آقای دکتر، آقای ایری پشت خط هستن، سوالتون اگه مطرح کنید که ایشون جواب بدن. زیاد پشت خط
نمیدونم سوال من رو شنیدن یا نه.
آقای ایری شما سوال آقای دکتر نجفی رو متوجه شدین یا ارتباطتون قطع شده بود؟
قطع شد، ببخشید.
بله الان
سوال من آقای دکتر این بود، البته حالا از جناب عالی یا بیشتر، حالا من شورای عالی شهرسازی و معماری مد نظرم هست، در خصوص بحث تعرض به زمین‌های کشاورزی در حوزه در حاشیه شهرها و روستاها، حالا بعضن در حریم بعضن خارج از حریم. ببینید من نظرم این هست که راهکار ما افزایش جمعیت داریم، جناب عالی هم اشاره فرمودید، توسعه هم جزء لاینفک کشور ماست، بالاخره یک کشور در حال توسعه هستیم. آیا غیر از این که ما هدایت کنیم ساخت و ساز رو تعرض به زمین‌های کشاورزی باشه، آیا شورای عالی معماری و شهرسازی یا کمیسیون عمران مجلس به این سمت حرکت کرده که ما نیازمون به مسکن رو بیشتر به جای این که از زمین‌های کشاورزی تأمین بکنیم و در سطح حرکت بکنیم، این رو در بلند مرتبه سازی و در ارتفاع تأمین بکنیم تا فشار کمتری به زمین‌های کشاورزی بیاد؟
دکتر در شما با بحث توسعه شهری، خب ما ناگزیر هستیم که این توسعه رو داشته باشیم، ولی خب توسعه افقی با توسعه عمودی در شهرها خب همونجوری که استدلال دارید یک سیاست گذاری هستش که بایستی دستگاه اجرایی مثلا وزارت راه و شهرسازی و مثلا شورای عالی معماری شهرسازی این سیاست گذاری رو داشته باشه. در تهیه طرح‌های جامعه شهری و طرح‌های حادی روستایی، خب غالبا مشاورینی که در واقع در این زمینه تخصص دارن به تناسب موقعیت و مکان جغرافیایی شهرها و روستاها اینا تصمیماتی رو برای توسعه آتی این شهرها گرفته میشه، ولی در کلیت کار ما قوانینی که بتونه دستگاه اجرایی این سیاست‌ها رو با قرارداد طراحی بکنه و پیش در واقع در این زمینه برنامه داشته باشه، ما قانون داریم و به حد بیش از حد نیاز هم اصلا قانون در این موضوع قانون گذاری نیاز نیست، ولی سیاست گذاری لازم که سیاست گذاری هم اصلا راه و شهرسازی به تناسب دولت های مختلف، یعنی هر دولتی که اومد راه و شهرسازی با که با حالا بحث شورای عالی معماری شهرسازی در رأس این قضیه داره اومد که برنامه رو برای خودش طراحی کرد. خب در یه بخاطر زمانی ما اومدیم توسعه رو به صورت عمودی در واقع افقی و توسعه در واقع گسترش دادیم، یه نقطه زمانی به صورت عمودی در ارتفاعات، ولی بحث عزیزانی رو با توجه به جمعیتی که ما داریم و تراکم جمعیت و اون محدودیت فضایی که به لحاظ در واقع امکان دسترسی هم به لحاظ قیمت و بحث اقتصادی در واقع شهرها و روستاهای ما داریم، نیازمند اینه که ما در واقع به صورت عمودی توسعه داشته باشیم و این سیاست گذاری از طرف راه و شهرسازی باید که پیگیری بشه و انشالله مجلس هم در واقع تو این قضیه ورود خواهد کرد و خصوص بحث کمیسیون عمران هم هست این موضوع. منتها ما مشکلمون در وضع موجود بیش از حد به این مسائل بحث مسکن، چون واقعا بحث در واقع نیازهای اساسی برای تأمین مسکن یه معضل اساسی در واقع برای جامعه شده، شاید پرداختن علمی و پرداختن در واقع ویژه به این مسائل که ما در توسعه شهرها مثلا در یک شهری که جمعیت زیر 50,000 نفر داره تو توسعه عمودی باشد یا افقی، قطعا پاسخگوی توسعه عمودی نخواهی بود. ولی در شهرهای مثل تهران یا در کلان شهرها قطعا توسعه عمودی است. ما پیشنهادمون بر اینه که این کار اتفاق بیفته و هم رو موضوعاتی که در واقع تو این مسیر هستش تشویق ها و مباحث تشویقی هم در نظر گرفته شده و تغییر کاربری رو در حدی که بتوانیم پاسخگوی نیازهای توسعه شهری یا روستایی باشیم انشالله هم مد نظرمون هست. همین که از این سیاست ها هم اعلام حمایت داریم میکنیم و در این راستا هم تلاش داریم میکنیم که برای اجرایی شدن این قوانینی که مصوب شده دولت رو حمایت و انشالله کمک بکنیم.
خیلی ممنونم آقای ایری عزیز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، ازت متشکرم، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون. بله. البته من یه نکته هم بگم، منظور های دکتر نجفی این بود که حالا ما از اراضی یه مقدار کمتر از بین ببریم، حالا در ارتفاع، حالا مثلا به جای ساختمون یه طبقه حالا پنج طبقه بسازیم، خیلی فرقی توی اصل ماجرا نخواهد کرد. اما حفظ میشه دیگه، حداقل اراضی رو اینجوری میتونیم حفظ بکنیم. اما در این وقت شما یه مقدار فرصتمون هم کم هست، در خدمت سرکار خانم حشمتیان هستیم. خانم حشمتیان بفرمایید، از فضای مجازی چه خبر؟
خواهش می‌کنم، خدا قوت میگم خدمت شما. بحث ساماندهی اراضی کشاورزی و سنددار کردن این زمین‌ها و همینطور آزادسازی سواحل در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که البته با توجه به وقت محدودی که داریم چند مورد بیشتر رو نمیتونم بخونم. بله. خدمتتون. کاربری به نام فرخ هدف تصویب قانون مبارزه با ساحل خاری رو توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی و ساماندهی استفاده از سواحل و همینطور جلوگیری از تخریب و آلودگی عنوان کرده و از این اقدام استقبال کرده. سمین کاربری دیگه هم در شبکه‌های اجتماعی گفته به منظور اجرای هرچه بیشتر این قانون، سازمانی مختص عمران سواحل برای مدیریت این نواحی باید تشکیل بشه. حیدری نژاد کاربری دیگه هم به تصرف حریم رودخانه کرج اشاره کرده و گفته حد فاصل آبگیر بیلقان تا سد کرج رو هم دستگاه‌های دولتی عمومی و افراد خصوصی تصرف کردند، یا ساختمون ساخته شده یا رستوران‌ها کنار هم قطار شدن. کاربری از خطه شمال هم نوشته تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هم از موزلات دیگه‌ایه که تولید و اشتغال روستایی رو به خطر انداخته. محمدی از دیگر کاربران فضای مجازی هم نوشته متاسفانه هیچ مراجع قانونی برای فروش زمین‌های کشاورزی وجود نداره و معلوم نیست چرا مقامات استانی جلوی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رو نمی‌گیرن. و خواهش میکنم.
بله،
چون وقتمون
خیلی کم هست. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از شما.
سلامت باشید. خب آقای دکتر نجفی، ما خیلی وقتمون کم هست. کوتاه اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
من یک اشاره بکنم چون میخوایم یه مقداری
هم حالا
ایرادی نداره. 60 ثانیه. امیدوارانه صحبت بکنیم. ببینید این تغییر در کل دنیاست. از سال 1960 تا الان تقریبا 20% وسعت خشکی‌های دنیا تغییر کرد. یعنی مختص به ما نیست.
بله.
ولی من فکر می‌کنم اگر دو سه تا نکته رو ما مد نظر مسئولینمون باشه شاید به یک جایگاهی برسیم. من بحث اولم در مورد مراتع که بود، ما در مورد حفظ مراتع قانون مستقل نداریم، این قابل توجه مجلس. قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی حتما بازنگری میخواد، باز مورد توجه مجلس محترم. در خصوص بحث ارتقای بازدهی کشاورزی، به جای همین بحثی که من در مورد عمران و ساخت و ساز کردم، در مورد کشاورزی هم هست، یعنی روش‌های نوین برای بازدهی کشاورزی به جای توسعه زمین‌های کشاورزی برای وزارت جهاد، بلند مرتبه سازی و عدم تعرض به زمین‌های کشاورزی برای وزارت مسکن. من فکر می‌کنم اگر این چند تا کار انجام بگیره ما دورنمای خوبی در خصوص حفظ زمین‌های کشاورزی خواهیم داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر دلاور نجفی، کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون، از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه جمعه با سیاست بودیم. سعی کردیم به هر حال موانع و راه حل‌های پیش روی ساماندهی اراضی کشاورزی و رفع تصرف از سواحل رو تا اونجا که وقت ما اجازه داد بررسی بکنیم. انشالله که هفته پیش رو هفته بسیار خوبی براتون باشه. آرزوی موفقیت براتون میکنم. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
11. شنونده صدای پایتخت رادیو تهران هستید. ازتون دعوت میکنم.